رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. روسیه پروازهای بین المللی را از 1 آگوست آغاز خواهد کرد. در این باره سروزیر این کشور میخائیل میشوستین خبر داده است. نخستین پروازها از فرودگاه مسکو، پیتربورگ، راستوف انجام خواهد شد. محدودیت در گرفتن مسافران در این پروازها بیکار کرده میشود. پروازهای بین المللی در نوبت اول با بریتانیا، ترکیه و تانزانیا برقرار خواهد شد. گفتوشونی در موردی از سرگیری پروازها با 30 کشور دیگر ادامه دارد میشوستین گفته است. آغاز پروازهای بین المللی با بازگشت هر چیز زودتر شهروندان روسیه که در مرزها بند ماندند امکانیت میدهد. در آغاز ماه یون خبر داده شد که پروازهای بین المللی به روسیه قسمان از 15 یول شروع میشوند. قرار بود نخستین پروازها به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و بعداً دولت‌های دیگر برقرار شود. در پی این رسانه‌های ترکیه از تصمیم آغاز پرواز بر روسیه خبر دادند. روسیه در پی پاندمی کرونا ویروس در آخرهای ماه مارس پروازهای هوایی را قطع کرد. چند روز قبل حکومت روسیه اعلان کرد که موافق معیارهای نو با کشورهایی که در 14 شبانه روز اخیر به حساب میانه کمتر از 40 حالت بیماری کووید 19 بر سر 100 هزار اهالی دارند، پروازهای بین المللی را باز میکنند. روسیه همچنان سرعت افزایش سیرادیابی شهروندان با کووید 19 را به این نوبت میگیرد که کمتر از 1% در یک شبانه روز باید باشد. بنا بر آمار رسمی که مقامات تندرستی تاجیکستان اعلان میکنند، میزان سیرادیابی با کووید 19 در کشور از این چینک پایین تر است. شرایط تاجیکستان به این شرط روسیه موافق است، ولی هنوز خبر پروازهای دائمی میان دو کشور نشر نشده است. پروازهای هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب قطع کرده شده است و این حالت بحران بی سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجر کاری تاجیک در روسیه در ماندند. تاجیکستان برای بازگردانی شهروندان پروازهای چارتری تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. قانونی نوی تقدیم شهروندی روسیه برای خارجی ها 24 ایول به اجرا درآمد. اکنون دریافت شناسنامه روسیه برای شهروندان خارجی که در قلمرو این کشور به سر میبرند بار دیگر ساده تر و مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند میخواهند معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کردن نمی شود. در باره ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجیان امر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه صادر شد. امر پس از 90 روز به اجرا درآمد. میان تاجیکستان و روسیه سال 1995 به این سو شهرنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. در شهر خبروفسک روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگئی فورگال گوبرناتوری بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند. شاهدان این اعتراض را در تاریخ شهر به سابقه می خوانند. ساکنان شهر راههای اساسی را بستند و در میدان مرکزی به نام لنین جمع آمدند. از بس که این اعتراض بدون اجازه برگزار شده بود، تظاهرگران گویا به میدان مرکزی شهر برای خوراک دادن به کبوترها برآمدند. پلیس حادثه را مشاهده میکرد اما دخالت نکرد. بعضی از آنها در دست شعارهای چون پوتین استعفا، 20 سالی به اعتمادی روسیه بیدار شد و حکومت در این جمعیم داشتند. صبح 9 ایول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح خدمات امنیت فدرال رئیس منطقه خبروفسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروفسک و امورسک در سالهای 2004-2005 گمان بر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. مقامات آمریکایی روسیه را برای ارسال سلاح و نظامیان و تقویت نفوذ نظامیش در کشور آفریقایی لیبیا متهم میکنند. اظهارات نظامیان آمریکایی ضد عملکردهای روسیه 24 ایول پس از زد و خورد خونین برای به دست آوردن شهر سیرت در لیبیا صدا داد. پنتاگون با نشر عکس‌ها گفت که روسیه برای تقویت شرکت خصوصی روسی واگنر در لیبیا با آنها تجهیزات نظامی می فرستد. مقامات امریکا می گویند روسیه از گروه واگنر به خاطر نفوذش در این کشور آفریقایی استفاده می کند. روسیه از نیروهای خلیفه هفتر مخالف حکومت لیبیا پشتیبانی می کند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعه چیز باور.
اینجا
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
خورشید زیایی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید نهادی زیر رهبریش در زمانی پاندمی کرونا ویروس پیشنهادهای را از جمله برای مقابله با بیماری کووید 19 به حکومت ارائه کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. آقای زیایی در حال از پیشنهاد و موفقیت های مرکز صحبت می کند که برخی تحلیلگران کار این نهاد را ناروشن ارزیابی می کنند. خورشید زیایی روز 24 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت یکی از پیشنهادهایشان این بود که با جای مارشوتکاها شماره بیشتر افتابوس ها با کار دارویند تا امکانی فاصله گیری آسان شود. به قول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی آنها معلوم کردند که چرا بیماری کووید 19 در تاجیکستان به فاجعه تبدیل نشد.
هم سبب های ابجکتیوی بودند، هم سبب های سوبجکتیوی. این یکم بود چورابینی های تدبیرهایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی اندیشیده شدند. در جای دوم تفکر خود ساکنان جمهوری بود که فهمیدن که ما در صحیفه اجتماعی هم چاپ کرده بودیم همین مصرع شعری را که طبیب من و غیر از من کسی نیست، همین از سری وقت درک نمودن، از قویده های بهداشتی رایه نمودن و خوشبختانه سبب سیمش طبیعت ما بود، افتاب ما اولترافیالیتش قدرت دارد که همه گونه چیزوی سریعت کننده را نیست نابود کنند.
خورشید زیایی در مورد پیشنهادهای دیگر جزئیات نداد و افزود که امیدوارند پیشنهادهایشان به نظر گرفته می شوند. رهبری مرکز تحقیقات استراتژی، یکی از مرکزهای اصلی تحلیلی و سیاستگذاری در تاجیکستان گفت آید به پاندمی کرونا ویروس در برابر پیشنهادها به حکومت تحلیل و گزارش‌ها به نشر رسانیدند. توصیف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از کار نهادی زیر رهبریش در دوره پاندمی در حالی است که بعضی تحلیلگران میگویند کار این مرکز برایشان ناروشن است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت مرکز تحقیقات استراتژی در تصمیم گیری ها نقش موثر ندارد، زیرا خود این مرکز یک نهادی مشورتی است. او افزود که ترتیب کاری مرکز این است که بیشتری کارکردهایش معرفی نمی‌شود و آنها را مخفی به رئیس جمهور می‌فرستند. مرکز تحقیقات استراتژی یک نهادی تابع حکومت تاجیکستان است و به دولت راجع به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشورت ها ارائه می کند. مقامات رسمی تا روز 30 اپریل می گفتند که تاجیکستان کشور آری از کرونا ویروس نو است، ولی یک روز پیش از آمدن هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت به دوشنبه گفتند که 15 مورد سرایت بیماری را آشکار کردند. طبق اطلاع رسمی بیماری کووید 19 به بیشتر از 7000 کس سرایت کرده و 57 تن دیگر را کشته است. برخی کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی میگویند آمار قربانیان و بیماران از کرونا ویروس بیشتر از معلومات رسمی میباشند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی گفت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در پی یافتن بهانه برای قطع کردن کار خبرنگارانی رادیو آزادی است. لوکاشنکو در یک جلسه حکومت از وزیر کارهای خارجی طلب کرد و روزنامه‌نگارانی را از کشور بیرون راند که به قول او به بی‌ترتیبی های عمومی دعوت میکنند. در افتی جلسه که روز 23 ایول برگزار شد لوکاشنکو بارها از متن بیرون رفت و از فعالیت دستگاه ریاست جمهوری، سخنگوی پرزیدنت و رئیس شورای جمهوری اصرار تعجب کرد و گفت منصبداران باید رویدادهای کشور و خارج را به مردم درست‌تر فهمانند.
این چی مناسبت است؟ بی بی سی، رادیو آزادی و دیگران، آنها به بی‌ترتیبی عمومی دعوت میکنند. چرا شما این را تحمل میکنید؟ شما آنها را ثبت نام کرده اید.
او طلب کرد که چاره‌جویی شود و تا آخر معرکه انتخاباتی منتظر نمانند. او گفت اخراج کنید اگر قانون های ما را رعایت نمی کنند و مردم را به میدان ها دعوت می کنند. اما دیزی سیندلر در پاسخ به این ادعای پرزیدنت بلاروس گفت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایبمانی بدخشمانه پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را که گویا ما به تظاهرات دعوت میکنیم رد میکند. برعکس، خودی خبرنگاران ما هنگام اجرای وظیفه خود قربانی حبس های بیاساس و زوراوری از جانب پلیس میشوند. و افزود با این اتهامات لوکاشنکو میکوشد نقشی وسایت اخبار مستقل بلاروس را که تمام حادثه های مربوط به انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست را بازتاب میدهند تحریف کند. ما آماده ایم کار مهم خود را برای مردم بلاروس ادامه دهیم و استفاده خطاب های بی‌مسئولیتانه و تهدیدهای منصبداران را که روزنامه‌نگاران ما را زیر خطر می‌گذارند محکوم می‌کنیم. در بلاروس معرکه انتخابات پرزیدنتی جریان دارد. الکساندر لوکاشنکو باری ششم است که به مقام پرزیدنتی نامزد می‌شود. رقیبان اساسی وی از شرکت در کارزار محروم کرده شدند. در بلاروس تظاهرات مخالفان و اعتراض‌های خودجوش برگزار می‌شود. شرکت‌داران اعتراض‌ها و روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند که این تظاهرات را بازتاب می‌دهند. اخیراً بیشتر از 200 روزنامه‌نگار از مقامات و نهادهای قدرتی بلاروس طلب کردند که تعقیب رسانه‌ها را کنند. در دو ماه معرکه انتخاباتی ده ها روزنامه‌نگار از جمله خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی برای انعکاس اعتراض‌ها بازداشت شدند. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آگوست برگزار می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی 5 نامزد از جمله الکساندر لوکاشنکو را ثبت نام کرد. نامزد اساسی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا با هراس از تهدیدهای امنیتی فرزندان خود را به خارج از بلاروس فرستادند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از انتخابات اخیر پرزیدنتی سال 2013، رژیم سیاسی در تاجیکستان به شکل قابل توجه تغییر یافت. تلاش های تقویت قدرت در همه زینه ها از بالا تا پایان اجرا شد، ولی از سوی دیگر آن شماره گروهی نیروهای مخالف حکومت را افزایش داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در 28 سال فعالیت پرزیدنتی فعلی، امام علی رحمان در صحنه سیاسی شماره رقیبان آشکارای حکومت در داخل کشور تقریبا به صفر برابر شد. حزب های سیاسی مشروع با استثنای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تقریبا از رسالت اصلی خود مبارزه برای قدرت دست کشیدند. انتقاد از دوشنبه رسمی به حق استثنایی نفران تبدیل شد که با دلایل های گوناگون در بیرون از کشور قرار دارند و در گروه و حرکت های سیاسی گرد هم آمدند. نماینده های این گروه ها هدف های خود را پنهان نمی‌دارند و میگویند که نیت دارند مبارزه غیر خشونت آمیز را با دوشنبه رسمی تا نهایت پیروز شدن ادامه دهند. ولی کارشناسان میگویند که نیروها بسیار نابرابرند و تاثیرگذاری گروه و شخصان علیحده به حکومت اندک باقی میماند. در فضای سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی حضور دارد که 6 تای آن بنابر نتیجه انتخاباتی اخیر پارلمانی با کرسی های نهاد قانونگذار راه یافتند. حزب حاکم خلق دموکراتی 42 کرسی را از 63، حزب اگراری 7 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 5، حزب کمونیستی 2، حزب دموکراتی و سوسیالیستی 1 تای کرسی را صاحب شدند. تنها حزب سوسیال دموکراتی که کارشناسان آن را مخالف واقعی می‌دانند به پارلمان راه نیافت و بنابر نتایج انتخابات اخیر همگی 0 و 132 رای به دست آورد. قابل ذکر است که در 4 ماهی کار پارلمان کاملا همه حزب هایی به آن راه یافته یک دلانه همه لایحه های قانونگذاری وارد شده از سوی حکومت را با شمول قانون هایی که واکنش جامعه شهروندی را به بار آوردند پشتیبانی کردند. مثلا تغییرات به قانون در مورد پیشبینی نمودن جزا برای روزنامه‌نگاران که اطلاعات دروغ درباره بیماری همگیری کووید 19 را پهن میکنند. میان نیروهای بیرون از نظام که سیاست های دوشنبه را انتقاد میکند میشود پیمان ملی تاجیکستان را که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نام برد که حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، حرکت اصلاحات و رشد، انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا شامل آن میشوند. به صفت نیروی مستقل مخالف خود را گروه 24 حرکت آزادی و عدالت و جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکند. تیمور ورقی مدیر دپارتمان اطلاعات و رسانه های پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است میگوید که این اتحادیه در فعالمندی اجتماعی نقش یک هشدار کننده و کاتالیزاتور را میبازد. با گفته وی هدف از وظیفه پیمان مبتنی به حفظ قانون اساسی تهدیدهای تبدیل شدن جمهوری به یک سلطنت خانوادگی میباشد. تنها حکومت قوی قانونی عوض شونده میتواند منصبداران را مدیریت کند و نگذارد که فساد کشور را نفسگیر کند، توضیح میدهد سیاستمدار مخالف. اندیشه های به این مانند را همچنین سخنگوی حرکت سیاسی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سید علی اشوروف نیز دارد. به صفت تلاش های اساسی حرکت، اشوروف جلب توجه مردم را به روندهای سیاسی و بالا بردن فرهنگ سیاسی نام میبرد.
طرز کار اساسا طریق رسورس های و او اینترنت و در عموم تکنولوژی معاصر استفاده می شود. علاوه بر این، برای برقرار نمودن ارتباطات، نشست های مستقیم با مردم توسط بخش های گروه در کشورهای گوناگون انجام می دهد.
برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان به گفته اشرف ناممکن است، زیرا این آبروی بسیار کمی حزب حاکم و پرزیدنت را برملا می کند. فعالیت گروه های یاد شده عمدتا محدود به فضای اینترنت است، ولی نماینده های آنها بارها در همایش های اعتراضی در کشورهای اروپایی علیه سیاست های دوشنبه رسمی خواستند. همچنین در کنفرانس های سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور حقوق بشر شرکت می کنند. یک سیاست شناس از شهر دوشنبه که به دلایل امنیتی نخواست نامش برده شود، در صحبت با رادیو گفت که به دلیل فعالیت نکردن نهادهای دموکراتی و وضع انحصاری حکومت، هیچ کدام از گروه های مخالفی حکومت امکانی تاثیر به جامعه را ندارند. این بهاگذاری را قسمان روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی هم جانبداری میکند.
به نظر من گروه های سیاسی داخل کشور به استثناء حزب حاکم برای قدرت مبارزه نمیبرند. کار حزب های دیگر گروه های سیاسی دیگر داخل کشور، داخل نظام، بیشتر شبیه ایجاده های جمعیتی بعضی مرکز های طبقاتی است.
تیرماه سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. امام علی رحمان موافق قانونی اساسی حق دارد تا آخر عمر برای مقام پرزیدنتی رقابت کند. اینتریگه اساسی انتخابات را کارشناسان در اشتراک کردن یا نکردن پسر کلان رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس بالای پارلمان رستم امام علی می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چین نخستین ایستگاه بین سیاروی بدون سرنشین خود را به مریخ فرستاد که قرار است 11 فوریه سال 2021 به منزل برسد. در خبر سینخوای چین آمده است که فضاپیمای حاملی دستگاه کیهانی روز 23 ایول از ایستگاه وینچن چین که در ولایت جنوبی هاینان جایگیر است پرواز کرد. بعد چند دقیقه کنده شدن از زمین این دستگاه به مدار وارد شد. ایستگاه بین سیاروی تیانوین یک مدارگرد و پایگاه فرودی همراه شده با مریخگرد دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. چین میگوید که هدف این هیئت آموزشی و تحقیقاتی بوده سوالی دیرینه دانشمندان در زمینه احتمال وجود حیات در مریخ را مورد سنجش قرار داده، امکانیت های از جانب انسان استفاده شدنی سیاره را می آموزد. اگر کاری هیئت موفقیت آمیز انجام شد، دانشمندان امکان آموختن اتمسفر این سیاره، تپوگرافی، میدان مگنتی و دیگر خصوصیت های آن را به دست می آورند. جیانگ سیوی یک رهبری برنامه فتح مریخ روز 23 ایول از مرکز کیهانی وینچن چین گفت:
بر اساس مرکز نظارت کیهان، موشک لانگ مارچ 5 وای 4 در سمتگیری درست حرکت میکند و دستگاه به مدار وارد شد. من اعلام میکنم که هیئت اولین فتح مریخ موفقیت آمیز انجام شد.
آموزش مریخ یک بخشی لایحه بزرگ مقیاس آموزش سیستم آفتابی می باشد که سال 2017 مقامات چینی درباره اش خبر داده بودند. برنامه بلند پروازانه چین پرواز به ماه، ارسال ماموریت به سیاره مشتری و هم ساختمان ایستگاه مداری ملی را در نظر می گیرد. تیانوین یک در هفته جاری سومین دستگاه کیهانی شد که به مریخ فرستاده شد. ماهی ایول ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی به این سیاره سرخ که مریخ را با چنین نام هم یاد میکنند دستگاه های خود را فرستادند. برنامه کیهانی چین را که در سالهای اخیر با سرعت پیش می رود، کارشناسان غربی یک نمونه دیگری جاه طلبی های سیاسی پکین در قبال ایالات متحده آمریکا و روسیه ارزیابی می کنند. روزی 23 ایول یک وبسایت در شرح این برنامه 5 ویژگی را تاکید کرد که برای شناخت بهتر این برنامه کمک می کند. ایستگاه بین سیاروی بدون سرنشین تیانوان یک نام داده شده است. این عباره از یک شعر معروف ادیب کلاسیکی چین سیو یوان گرفته شده است که پرسشو از بیشت نام دارد. قرار است بعدی پایین شدن در مدار دستگاه به سرنشین تحقیقاتی با آموزش قشر مریخ مشغول شود. طول سفر تا رسیدن به هدف 55 میلیون کیلومتر راه و یا 7 ماه را در بر می گیرد. این اولین بار نیست که چین تلاش میکند به مریخ برسد. ماموریت اول که سال 2011 در شریکی با روسیه صورت گرفت به نتیجه انجامید، چون مشکل این شد که دستگاه نتوانست کشتی کیهانی را به مدار انتقال بدهد. مطبوعات چینی خبر داد که مریخگر 240 کیلوگرم وزن، 6 چرخ و 4 بطریه آفتابی داشته، قرار است دوام 3 ماه با تحقیق و آموزش سیاره سرخ مشغول شود. چین سالهای 2013 و 2019 دو مریخگرد آموزشی را با نام جید ربیت 1 خرگوش نفریتی 1 و جید ربیت 2 خرگوش نفریتی 2 را به ماه فرستاد. این اولین دستگاه بود که به آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. این اولین دستگاهی بود که با آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. چین میلیاردها دلار را به برنامه کیهانیش اختصاص داده، تلاش دارد از ایالات متحده آمریکا، روسیه و اروپا کم نآید. سال 2003 چین کشوری سوم بعد ایالات متحده آمریکا و روسیه شد که انسان را به کیهان فرستاد. در پی پرتاب چندین ماهواره به کیهان، چین نهایت توانست نظام نویگاسیونی خود را با نام بیدو سازمان بدهد که در رقابت با جی پی اس سیستم ایالات متحده آمریکا کار میکند. چین در تلاش این است که 10 سال بعد با ارسال انسان به ماه مشغول شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیک گفتند که در اوج پاندمی کووید 19 به مهاجران کاری در روسیه میلیون ها روبل کمک رساندند. این در حالی است که مهاجران در روسیه میگویند دولت در چنین دوره مشکل آنها را تنها گذاشت، اگرچه پول مهاجران سالهای زیادی اقتصاد کشور را چرخانده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. به علت قرنطینه دو ماهه در روسیه هزارها مهاجر تاجیک منبع کار و درآمدی خود را از دست داد، برخی گرفتار این بیماری شدند و برخی دیگر بنابر بسته شدن راه‌ها در خانه‌های اجاره گوشه‌نشین گشتند. آنهایی بودند که از چنین منزل‌ها و خوابگاه‌ها رانده شده در کوچه و جنگل‌ها زیستند. مقامات تاجیکستان میگویند در این وضع به سرنوشت شهروندان خود بی‌توجه نبودند و با هر راهی به آنها کمک می‌رساندند و برای تامین حقوق آنها در این شرایط با همتاهای خود در روسیه گفتگو می‌کردند. نورالله محمدی‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، 23 ایول بر رادیوی آزادی گفت:
کمک پولی یعنی کمک های مادی بودن، اما دیاسپورای تاجیکی در فرانسه روسی هستند، اساسا کمک خیلی زیاد رسانده شده. شما اگر حاضر اینجا همه اونا ما برای شما گفتن مال وقتی زیاد در کار است، ما در کدام منطقه، در کدام شهر، در کدام ولایت چی قدر کمک و چند نفر مهاجر مهنت ما، حتی غذا و دارواری و دیگر کمک ها، همه معلومات رو ما داریم.
اما کریم جان یوروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، میگوید با مهاجران افرادی سخاوتمند کمک کردند و افزود دیاسپوره ها در شهر و ناحیه ها هیچ کاری نکردند. او گفت فقط میتوان از نمایندگی خدمات در این مورد نام برد که در مورد انتخاب جای و دفن کردن مرده ها کمک کردند. در این دوره هزاران مهاجر در فرودگاه و مرزها بند ماندند. آنهایی هم که میخواستند به تاجیکستان برگردند، نزد سفارت تاجیکستان در روسیه جمع شده، از بی‌عدالتی نرخ گرانی بلیت و وجود فساد در ثبت نام مسافران پروازهای چارتری نگرانی کردند. ده ها نفر در این باره به رادیو آزادی نوارهای ویدئویی فرستادند. اما سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ساتوری مشکل را با کمی پروازها و زیاد بودن خواهشمندان بازگشت بستگی داد. شرکت های هواپیمایی با نظر داشتی پاندمیه به ارزان کردن بلیت اقدام نکردند. بازگشت یک قسم مهاجران درمانده در مرز قزاقستان با مدد سازمان های بین المللی جریان گرفت، اما در باز کردن دولون از قلمرو ازبکستان برای بازگشت آنها نقش دیپلمات ها حل کننده شمرده می شود. وضعیتی که کرونا ویروس به میان آورد و ناآمادگی دولت به حل مشکلات زیادی مهاجران در روسیه سبب کاهش روند مهاجرت نیز شده است. گلروجا بارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت روند هجرت 57% کاهش یافت. گلروجا بارزاده افزود
همین از 20000 مراجعتی که ما به نمایندگی گرفتیم زیاده از 14000شون در دوره پاندمی راست می آید، ولیکن ما تحلیل کردیم همین مراجعت شهروندانی که در فدراسیون روسیه قرار دارند основной دو مساله کتی برای یکمش این برای مزد مهنت و دیگر مساله در مورد همین در آغاز همین پاندمی این مراجعت شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران وابسته به رسانیدن کمک مالی.
نزدیک به 1,000,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند، در حالی که انتقال پول آنها به تاجیکستان کاهش یافته است، بازگشت عمومی آنها شمار بیکاران را در کشور بیشتر میکند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که در این دوره از هر 10 مهاجری کره 6 نفر از کار و درآمد محروم شد. در همین حال وزارت مهنت و مهاجرت گفت در همکاری با شریکان رشد یک برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که به کسب آموزی و کاریابی مهاجران بازگشته کمک خواهد کرد.
امید بابازاده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان از رفتار همتایان روسش در مورد پاسخ ندادن به نامه این نهاد اظهار تاسف نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. او روز 16 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی نواری را دیدند که گروهی از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه دمدادو زیر هر گونه فشار قرار می گیرند و بعد از تماشای این نوار اولهای ماه اپریل با ارسال نامه رسمی از همتای روسش شرح این مساله را خواستند. بابازاده تاکید نمود که در رابطه با این مساله از سوی امبودسمن روس تا حال متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتند.
احساس موجود بود که ما مراجعه کردیم در شبکه‌های اجتماعی ما دیده بودیم شما مگر اگر باشید یک گروه شهروندان نه تنها جمهوری تاجیکستان شهروندان آسیای مرکزی ازبکستان و قرغیزستان در همون ایروپورت دمدادو گویا که زیر فشار و هر گونه فشار و قرار داشته باشند. ما برای همین مکتوب ارسال کردیم که وابسته به همین البته اگر همین حالت جای داشته باشد از جانب مقامات کره داخلی البته همچنین مقامات ملی سبب ما مراجعه کردیم که اگر جای داشته باشد به ما کمک کنید و جوابی به وابسته ارسال کنید. متاسفانه ما جواب توزیر نگرفتیم.
نظر مسئولان اداره امبودسمنی روسیه هنوز روی دست نیست که چرا در نسبت نامه رسمی همتایان تاجیک خود خاموشی را اختیار نمودند. امید بابازاده بعد نشست خبری در صحبت به رادیو آزادی گفت گروه شهروندان تاجیکستان که در فرودگاه جمع شده بودند در شرایط پاندمی کرونا ویروس در فرودگاه روسیه هدف سفر به کشور را داشتند. در پی شرایط بیماری کووید 19 در روسیه و دیگر کشورهای جهان هزارها مهاجر مهنتی تاجیک با هدف بازگشت به کشور در فرودگاه‌های روسیه جمع شده در نوارهای شبکه‌های اجتماعی دیدن می‌شد که وضع ناگوار را دارند. به دنبال خروج کرونا ویروس در روسیه نوارها از وضع ناگوار مهاجران مهنتی تاجیک در فرودگاه‌های این کشور به نظر می‌رسیدند. مقامات تاجیکستان با تشکیل پروازهای چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها صدها شهروند کشور را از روسیه به وطن برگردانیدند، ولی شمار زیادی در تلاش بازگشتند. روسیه یک میزبان اساسی مهاجران کره تاجیک است و حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان در این کشور کار و اقامت میکنند. حالا بازگشت آنها به تاجیکستان تعداد بیکاران را در کشور افزایش داده است و از جانب دیگر کاهش انتقال مبلغ‌هایشان به وضع اقتصادی کشور تأثیری بد گذاشته است.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست ما نان آوری خونه، نام آوری خونه. با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرب زند شیر و ترانه، چنگ و چنانه الا گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن